ساعت 28 شب در تهران به صدای رادیو فردا گوش میکنید. تعداد مبتلایان روزانه کرونا در ایران به بالاترین میزان در یک ماه و نیم گذشته رسید. رضا اسلامی استاد دانشگاه شهید بهشتی به 7 سال زندان محکوم شد. و نماینده سازمان ملل در یمن با مقام‌های ایرانی دیدار کرد. در ساعت شامگاهی دوشنبه 20 بهمن 99 همزمان با 8 فوریه 2021 من امیر پوریا از رادیو فردا در پراگ با شما هستم در بخش خبری پیش رو. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه تعداد مبتلایان شبانه روز گذشته به بیماری ناشی از ویروس کرونا را بیش از 7300 نفر اعلام کرد که بیشترین میزان ابتلای روزانه در یک ماه و نیم اخیر محسوب می شود. سیما لاری تعداد جانباختگان شبانه روز گذشته طبق آمارهای رسمی وزارت بهداشت را که اغلب مورد تردید کارشناسان است 67 نفر اعلام کرد. روند افزایشی تعداد موارد ابتلا به کووید 19 در ایران همزمان با هشدارهای مقامهای مختلف درباره شیوع دور تازه‌ای از این بیماری رخ می‌دهد. در همین زمینه مسعود مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به افزایش روند ابتلا گفته است حدود 4 هفته آینده شاهد افزایش مجدد موارد مرگ و میر کرونا در کشور خواهیم بود. یکی از مسئولان معاونت حقوقی رئیس جمهور ایران روز یک شنبه اعلام کرد که رضا اسلامی استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران که از اردیبهشت سال جاری در بازداشت به سر می برد به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 7 سال حبس، محرومیت از تدریس و ممنوع الخروجی محکوم شد. علی اکبر گرجی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی این خبر را به نقل از وکیل آقای اسلامی اعلام کرده است. رضا اسلامی استاد حقوق بشر و حقوق محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است که 23 اردیبهشت سال جاری توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. مقامات قضایی دلیل بازداشت او را اعلام نکردند، اما مدتی بعد برخی نزدیکان آقای اسلامی گفتند اتهام او برگزاری دوره آموزشی چند روزه حقوق در جمهوری چک بوده که ادعا شده حامی مالی آن یک سازمان غیردولتی آمریکایی است. مارتین گریفیس نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در یمن با مقام‌های وزارت خارجه ایران در تهران دیدار و گفتگو کرد. این اولین بار در 3 سال گذشته است که آقای گریفیس به ایران سفر می‌کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت این سفر از قبل برنامه ریزی شده بود.
این سفر از قبل خیلی قبلتر برنامه ریزی شده بود و یکی دوباری هم به خاطر همین موضوعات کرونایی عقب افتاده بود. این سفر بعد از چند بار تنظیم بالاخره انجام شد. ما همچنان طرح 4 ماده‌ایمون روی میز هست.
آمریکا به تازگی اعلام کرده که به حمایت نظامی و اطلاعاتیش از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ 6 ساله یمن پایان می‌دهد. ایران از حوثی‌ها یا انصارالله یمن حمایت می‌کند که در سال‌های اخیر با دولت مرکزی درگیر بودند. در حال حاضر صنعا پایتخت یمن در کنترل انصارالله است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه پیام علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را تحویل رئیس مجلس دومای روسیه داد. آقای قالیباف که روز یکشنبه به مسکو سفر کرده میگوید حامل نامه مهم رهبر جمهوری اسلامی برای پوتین در راستای روابط راهبردی دو کشور است. دیدار نکردن رئیس جمهور روسیه با رئیس مجلس ایران برای دریافت پیام رهبر جمهوری اسلامی این روزها خبرساز شده است. در همین زمینه محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران روز دوشنبه در یک سخنرانی گفت امید بستن به کاخ کرملین راهبرد درستی نیست. این حرفهای او با واکنش انتقادی اطرافیان رئیس مجلس محمد باقر قالیباف روبرو شده است. و در ادامه این بخش خبری ضمن اینکه من از حضور شما مرخص میشم شما رو به شنیدن یک گفتگوی ویژه دعوت میکنم.
کمتر از 1 ماه از حضور جو بایدن در کاخ سفید می‌گذرد. آنطور که مقام‌های دولت تازه آمریکا می‌گویند، رسیدگی به پرونده ایران یکی از اولویت‌های دولت آقای بایدن خواهد بود و در صدر موضوعات مرتبط با ایران برنامه هسته‌ای این کشور مد نظر است. برنامه‌ای که واشنگتن دوران باراک اوباما با دستیابی به برجام و پس از آن دولت دونالد ترامپ با کارزار فشار حداکثری در پی محدود کردن آن بود. حال دو دیدگاه اصلی و چند دیدگاه جنبی در پی پاسخ به این سوالند که دولت تازه نفس ایالات متحده چگونه باید با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که آن را تهدیدی علیه امنیت خود می‌داند مقابله کند. مذاکره و گفتگو در قالب یک توافق قدیمی یا ادامه فشار حداکثری و استفاده از تحریم به عنوان اهرم فشار، رسیدگی به سایر رفتارهای جمهوری اسلامی که واشنگتن منتقد آن است چه زمانی باید روی میز مذاکره قرار گیرد؟ همه اینها سوالاتی است که در فضای سیاسی واشنگتن پاسخهای متعددی به آن داده می شود. برای بررسی این جوانب، رادیو فردا در گفتگوهایی با کارشناسان ارشد این حوزه سعی در واکاویدن موضوع و یافتن پاسخها دارد. جو سیرنسیونه محقق ارشد در انستیتوی کوینسی در واشنگتن است. او که از مدافعان سرسخت برجام است، به مدت 12 سال رئیس صندوق پلاوشرز بود که متمرکز بر حمایت از ابتکارات در زمینه عدم اشاعه و رفع تنش است. دوران ریاست او همزمان بود با زمانی که واشنگتن مذاکرات با ایران را پی گرفت و برجام محقق شد. من هانا کاویانی هستم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو با رادیو فردا همراه و شنونده گفتگویی با جو سیرنسیونه در واشنگتن باشید. آقای سیرنسیونه، میخوام از همین وضعیت کنونی این بحث رو شروع بکنیم. به نظرتون این اظهاراتی که از هر دو سو در تهران و واشنگتن میشنویم به چه معنیه؟ یک نوع موضع‌گیری و آماده شدن برای گفتگوست یا اینکه مانع جدی بر سر راه طرفینه؟
I think both sides, Iran and the United States, want to return to the deal.
به نظرم هر دو طرف، ایران و ایالات متحده، میخواهند به توافق بازگردند. توافقی که برنامه هسته ایران را محدود کرد، متوقف کرد و آن را تحت بازرسی‌های دقیق قرار داد. ایران از سوی ایالات متحده و بهتر بگویم غرب شاهد یک رفع تحریم چشمگیر بود و بازگشت به عضویت در اقتصاد جهانی. ایران معتقد است که بازگشت به برجام در راستای منافع ملی‌اش است. دولت بایدن هم معتقد است که این به نفع منافع ملی آمریکاست که به توافق بازگردد. سوال اینجاست که چگونه این کار باید انجام شود؟ هر دو طرف معتقدند دیگری باید قدم اول رو بردارد. آیا راهی هست که هر دو طرف قدم اول رو بردارند؟ این آن رقص دیپلماتیک حساسی است که الان شاهد آن هستیم و بیانیه هایی که از کاخ سفید و تهران به گوش میرسد باید در همین راستا تعبیر شوند. خصوصا برای من صحبت های جواد ظریف در اوایل این هفته جالب بود که از توان اروپا برای ایفای نقش کلیدی در این زمینه سخن گفت. اما اکنون کار شدیدی در پشت پرده چه از سوی ایران و چه ایالات متحده در حال انجام است که اروپا به نوعی نقش یک مامای دیپلماتیک را این وسط بازی و بازگشت به توافق را تسهیل کند. من اطمینان دارم که این بازگشت به برجام انجام می شود، اما ممکن است بیشتر از آنچه پیشتر تصور می شد طول بکشد.
برخی تصورشون این بود که این موضوع همون روز اول ریاست جمهوری جو بایدنه. گروهی هم میگفتن که شاید این بازگشت به برجام پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران محقق بشه. شما چی فکر میکنین؟
Well, I would have preferred to have it be a day one issue. I think that was just politically impossible.
تمایل این بود که موضوع روز اول باشد، اما از لحاظ سیاسی این کار غیر ممکن بود، به این دلیل که اولا موضوعات بسیاری که احتیاج به رسیدگی فوری دارند روی میز پرزیدنت بایدن هستند، از جمله موضوع استیضاح رئیس جمهوری پیشین دونالد ترامپ. شاید از آن مهمتر این که رئیس جمهوری باید به موضوع مخالفت سیاسی با بازگشت به برجام اینجا در خود آمریکا هم رسیدگی کند. به نظر من جمهوری خواهان تندرو همواره از این توافق ناراضی خواهند بود و با آن مخالفت خواهند کرد. اسرائیل نفوذ زیادی بر سیاست در آمریکا دارد و کسانی که با بنیامین نتانیاهو همزادپنداری می‌کنند بر مخالفت با این توافق می‌افزایند. در نتیجه رئیس جمهوری می‌خواهد نشان دهد که همانند موضوع بسته حمایتی کووید، این اقدام را منطقی و به طور مناسب انجام می‌دهد و از همین جهت این کار را زمانبر می‌کند. اما فکر نمی‌کنند که به بعد از انتخابات در ایران برسد. همگی متوجه هستند اگر بازگشت به برجام صورت نگیرد به نفع تندروها در ایران خواهد بود و میتواند به انتخاب کسانی حتی محافظه‌کارتر از دولت کنونی منجر شود و حتی محافظه‌کارتر از افرادی مانند احمدی نژاد. در نتیجه به نظرم به شدت این تمایل وجود دارد که کار را تا مثلا دو ماه دیگر نهایی کنند، چون در حدود ماه آوریل در بهار صحنه سیاسی ایران به نوعی منجمد می‌شود و هیچ مذاکره‌ای در آن زمان انجام نخواهد
شد.
پیش از اون که به خود توافق و انتقادهایی که درباره اون وجود داره بپردازیم، میخوام درباره این موضوع انتخابات که اشاره کردید بپرسم. چه تضمینی وجود داره که در هر دو حالت، اینکه آمریکا به توافق برگرده یا نه، ما شاهد روی کار آمدن گروهی تندروتر در ایران نباشیم؟
there's no guarantee.
هیچ ضمانتی وجود ندارد. به نظرم رویکرد عمومی این است که اگر روحانی و ظریف بتوانند این بازگشت به برجام را رقم بزنند، شاید برنامه میانه‌روها جذاب‌تر به نظر برسد. شاهد رسیدن منافع اقتصادی به ایران خواهیم بود و این میتواند به عناصر میانه‌رو در داخل حکومت ایران کمک کند، اما هیچ ضمانتی وجود ندارد. از الان تا ماه ژوئن هر اتفاقی میتواند رخ دهد. کاری که میتوانید انجام دهید این است که فرصتی فراهم کنید که عنصری میانه روتر این انتخابات را ببرد.
یعنی منظورتونه که یک نوع آزمون خطا کردن، آمریکا به توافق برگرده و بعد ببینه چی میشه؟
To be fair, the domestic political implications of this are secondary compared to the
اگر انصاف داشته باشیم باید تأکید کنیم که تأثیر داخلی چنین توافقی در مقایسه با تأثیر آن بر امنیت منطقه‌ای یا بین المللی آن موضوع ثانوی است. فراموش نکنیم که این کاری بود که ایران و آمریکا و روسیه و چین و اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد انجام دادند. تحلیل این بود که توانایی ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای یک تهدید کلیدی برای غرب و همسایگان منطقه است. اگرچه که ایران یک برنامه مشخص برای ساخت سلاح اتمی ندارد، اما برنامه غنی‌سازی داشت. و غنی‌سازی که به تولید سوخت منجر می‌شود و همان ماشین‌های سانتریفیوژ می‌توانند غنی‌سازی در سطحی انجام دهند که برای بمب استفاده شود. و این کار هم می‌تواند به سرعت انجام شود. حال کاری که برجام کرد و به نظرم یکی از نقاط درخشان این توافق است، محدود کردن این برنامه غنی‌سازی بسیار کوچکتر از اندازه اولیه آن بود. همه چیز از جمله یک راکتور برای تولید پلوتونیوم را از میان برداشت. به نوعی همه چیز را برای 20 تا 25 سال منجمد کرد و برنامه را تحت شدیدترین نظام‌های بازرسی که وجود دارد قرار داد. این یک توافق درخشان بود. بهترین توافق حوزه عدم اشاعه که دیدم و من بیش از 35 سال در این حوزه کار کردم. مشکل این توافق این نبود که شکست خورد، بلکه این بود که سایر مشکلاتی که ایالات متحده با ایران دارد را حل نکرده بود. نیت این بود که پس از آن به توافقهای دیگری دست پیدا کنند که محقق نشد و دونالد ترامپ خیلی زود از آن خارج شد. وقتی به دولت بایدن گوش دهید، آنها این وضعیت را همان گونه می‌بینند. به برجام برگردیم، به راه حلی برگردیم که به اولین تهدید رسیدگی می‌کرد، برنامه هسته‌ای. بعد می توانیم وارد گفتگو درباره سایر مسائل شویم، مثل برنامه موشکی، جنگ در یمن و فعالیت های ایران در منطقه. به نظرم این مسیر درستی است و بیشتر کارشناسان با این رویکرد موافقند.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای سیرنسیان، شما از مدافعان سرسخت دیپلماسی بودید، از مذاکره که به برجام منجر شد حمایت کردید و دستیابی به اون رو ستودید. در طول 4 سال گذشته، وقتی مقامات پیشین ایالات متحده که حالا دوباره وارد دولت و وزارت خارجه مشخصا شدن، درباره بندهایی از توافق مورد سوال قرار می گرفتن و در نهایت قبول می کردن که این یک توافق ایدئال نیست. انتقاداتی هست مثلا به بندهای غروب و محدودیتایی که در سالهای پیش رو منقضی میشن یا ادامه تحقیق و توسعه به شکلی که شاهد اون بودیم. اینها از جمله انتقادات کسانی بوده که در طول 4 سال گذشته از خروج ایالات متحده از برجام حمایت کردند.
Sure, but that's what critics always do. You know, you can be 99% right.
بله، این کاریه که منتقدان